أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خب امروز معنون شده به عنوان خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، و این هم به جاست که در بین ایام روزی به عنوان حالا ایشون، ولادت ایشون یا هر عنوان دیگری باشه، به عنوان تجلیل از مقام و شأن والای حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. خانم فاطمه معصومه ولی نعمت همه ما هستند و این حوزه به برکت ایشون شکل گرفته، به برکت ایشون پیدا شده و به برکت ایشون هم ادامه پیدا کرده. بزرگانی که در این حوزه بودن و زعامت حوزه رو بر عهده داشتن، از مرحوم آقای حاج شیخ رضوان الله علیه به بعد، اینا در وقت مشکلاتشون و گرفتاری هاشون به خانم پناه می بردند. این معروف هست از مرحوم آقای حاج شیخ، مرحوم حاج عبدالکریم حائری، مرحوم آقای صدر، توسلاتی که داشتن، چون علی حال حوزه روزگار خیلی ناجوری رو گذرونده، روزگار پرفشاری رو گذرونده، روزگاری در این حوزه گذشته که اصلا جرأت نمی کردن روزها در خیابان علنی بشن. این فقط شبها می آمدن در صبح سر اطراف قم و در درودهات بود. اما این حوزه موند و امروز شما عزیزان در این حوزه، شکل دهنده حوزه و زینت دهنده حوزه هستید و ما سعی کنیم این تذکر بدید این سر و صداها رو یا در رو ببندن یا سر و صداها رو کم کنن. و ما امروز در این بله و ما امروز در این حوزه وظیفه و مسئولیتی را که اون اعلامی که این حوزه را به خاطر اون رسالت ها تأسیس کردن بر عهده داریم، مرحوم آقای حاج شیخ، مرحوم آقای بروجردی، اینا در یک شرایط خاصی اهتمام ویژه در تربیت افراد داشتند که این حوزه شکل بگیره و این حوزه شکل گرفت. اما در مقابل حجمه های مختلف، این حجمه ها از دوران رضاخان بود، حتی در دوران رضاخان محدود به قدرت سیاسی نبود که مقابله با حوزه می کرد، تفکرات چپی هم اون زمان پیدا شده بود، اون قضایای 52 نفر و دکتر ارانی و شبهاتش و بساط اینا معروفه. اینا جوری شد که جامعه دانشگاهی و جامعه روشنفکری، جامعه اهل علم به اصطلاح، نه اهل علم مصطلح ما، اون کسانی که با دانشگاه و علم و امثال اینها سر و کار داشتن، اینها جو غالب درشون تفکر چپی بود. روز مرگ استالین در تهران یک روز عزای عجیب و غریب، این عکساش هست دیگه، اجتماعاتش هست، استالین مرده، چه بساطی در تهران به پا شد و این حوزه شکل گرفت. این حوزه، من این قصه رو حالا امروز به مناسبت روز خانم فاطمه معصومه عرض میکنم، من این رو خودم شنیدم، هم از مرحوم آیت الله، مرحوم آقای سید محمد بهبهانی که از بزرگان علمای تهران بود و دوران ایشون آقازاده مرحوم آست عبدالله بهبهانی بود دیگه، صاحب هم مشروطه و بساط با مرحوم سید محمد طباطبایی، من از خود ایشون شنیدم، سید محمد طباطبایی، و چون حالا خردسال بودم شنیدم، پدرم هم در اون مجلس بود، دوباره با پدر من این رو به اصطلاح تصحیحش کردم، درستش کردم. ایشون میفرمودن که ما این تفکر چپی که غالب شده بود در دوران رضاخان پیدا شد، اما دوران رضاخان یک استبدادی بود، یک به اصطلاح دیکتاتوری بود که به هیچ تفکری جرأت اظهار نمیداد، از جمله تفکر چپی، و لذا کل اون 52 نفر رو زندان کرده بود رضاخان، خود دکتر ارانی هم در زندان کشتنش ظاهرا. اما سال 1320 که رضا خان از ایران رفت، خب یک مرتبه فضا باز شد، دیکتاتوری نبود، قلدری وجود نداشت، مردم نفس میکشیدن. اما عمده نفس کش ها ماها نبودیم، چپی ها بودن، یک مرتبه هجوم آوردن به افکار و تفکرات مردم. این سال 1320. مرحوم آقای بهبهانی میگفتن ما بر آن شدیم که کاری باید کرد، عقاید مردم داره از دست میره. کار رو ببینید، کار با زور و زدن تو سر افراد نمیشه، کار اینجوری باید باشه. ایشون میفرمودن ما فکر کردیم چه بکنیم در مقابل این هجمات، دیدیم که فقط راهکار به اصطلاح ما فرهنگی است و این راهکار فرهنگی از حوزه علمیه برمیاد و ایران نیاز داره به حوزه علمیه‌ای در داخل ایران. حوزه نجف به این کار نمیخوره. اونایی که در نجف تربیت بشن آشنا به این وضعیت داخلی ایران نیستن. مرحوم آقای حاجی عبدالکریم حوزه رو تأسیس کرده، ایشون فوت شده 1315، آقایون سلاس هم هستن. اما اینا، این آقایان سلاس، جون این که یک حوزه ای رو در کنار حوزه نجف با اون قدرت اداره کنن ندارن. آستب الحسن در نجف، نرم آستب الحسن اصفهانی مرجع کل شیعه است، آیونی که در قم هستن مقابل آقای آستب الحسن که جایگاهی ندارن. ولذا ما باید حوزه قم را تقویت کنیم تا مبلغینی تربیت کنه و پرورش بده، اینها با این وضعیت وارد بشن و مبارزه کنن. برای این کار باید یک حوزه قوی در داخل ایران داشته باشیم. حرفا دقت بشه فرمایید، حوزه قوی مرجع قوی میخواد. الان این مرجع قوی در حوزه نیست و لذا ما بررسی کردیم، دیدیم مرحوم آقای بروجردی که اون وقت در بروجرد بود باید یک کاری کنیم بیاریمش قم. و ایشون میفرمود با هم فکری با مرحوم امام که ایشون در قم بود، ایشون هم در این قصه خیلی فعال بود و نقش داشت، نقش اساسی داشت، هماهنگی کردیم، دنبال کردیم، حتی با سفر به بروجرد، نامنگاری پیله کردن به آقایان قم که شما دعوت کنید. مرحوم آقای صد فرموده بودن ما همون سال 1315 که حاج شیخ فوت شده دعوت کردیم از ایشون. آقای بهبهانی می گفت که ما دیدیم تنها کسی که می تواند در حوزه قم مستقر بشه و این حوزه رو ارتقا بده آقای بروجردیه. تفکراتش رو می دانستیم، باش مراوده داشتیم. خب اون زمان رضاخانم نامنگاری ایشون داشت در قضایای مختلف با آقای بروجردی. از اون طرف از نظر علمی هم همسنگ مرحوم آقای آستب الحسن، هر دو از شاگردان آخوند هستن و لذا این قابلیت رو داره که اگر قم بیاد این حوزه اونجور که ما میخوایم شکل بگیره. خب تلاش کردیم از سال 1320 که آقای بروجردی بیاد. این اتفاق سال 1323 افتاد، یعنی آقای بروجردی نیامد به قم تا اینکه مریض شد، مریض احوال شد و حالش بد شد. شبانه ایشون رو آوردن به تهران، این بیمارستان فیروزآبادی. آقای بهبهانی میگفتن ما دیگه ول کردیم، ایشون دو ماه بیمارستان بوده، دو سمت فتقش رو عمل میکرده، اون وقت هم عمل به این راحتی ها نبود مثل امروز، دو ماه بیمارستان بوده. آقای فیروزآبادی هم صاحب بیمارستان، اصلا بیمارستان رو گذاشته بود در اختیار آقایون. آقای بهبهانی میگفتن ما هر روز سیاسی ها، علما، بزرگان تهران، هر جا دستمون میرسید جمع میکردیم میبردیم شاه آقای بروجردی. و امام هم از قم افراد، مدرسین، بزرگان رو روزانه جمع میکرد میآورد. عرضم به حضورتون که بیمارستان فیروزآبادی که شما بیایید درخواست کنید از آقا، هجمه کردن، دوره کردن، آقای بروجردی آورد در قم. آقای بروجردی در قم مستقر شد. وقتی که مستقر شد مرحوم آقای بهبهانی میفرمود میگفتن اون چیزی که ما میخواستیم آرام آرام حاصل شد، یعنی در قم هم اهل زبان تربیت شد هم اهل قلم. در دانشگاهی که اصلا نامی از مذهب نبود و تفکر چپی غالب شد، شروع کردند این جوانان مسلمان با حمایت مرجعیت و روحانیت در دانشگاه رسوخ کردن. حضور مرحوم آقای مطهری در دانشگاه هم از اینجاست. خب من این قصه را از ایشون شنیدم. ایشون میگفتن مقالات از فضلای قوم، کتاب ها کم کم جایگاه متدینین در دانشگاه پیدا شد در کنار چپی ها. و این معنا رو من از مرحوم مهندس بازرگان شنیدم. مرحوم مهندس مهدی بازرگان که نخست وزیر بود، اولی نخست وزیر جمهوری اسلامی او بود، خود ایشون به من گفت. ایشون انجمن اسلامی مهندسین رو داشت، انجمن اسلامی دانشگاه تهران رو هم با یه عده دانشجو سرپا کرده بود. ایشون میگفتن آقای بروجردی ارتباط داشتیم که چیکار بکنید چیکار نکنید، افراد بیان افراد دارن. یک بار آقای بروجردی به ما پیشنهاد کرد چرا در دانشگاه تهران مسجد نمیسازید، شما داخل دانشگاه چرا مسجد نمیسازید؟ ایشون میفرمون ما گفتیم چشم. آقای بروجردی اجازه داد از سهم امام ما از افراد بگیریم تو دانشگاه خرج کنیم مسجد بسازیم. مسجد دانشگاه الان هست. ایشون میگفت مرحوم مهندس بازرگان وقتی لنگ میشدیم و پولی گیرمون نمی آمد، می آمدیم پیش آقای بروجردی از خودش پول میگرفتیم. اما مسجد دانشگاه سرپا شد، آرام آرام جوری شد که چند سال مونده به انقلاب تو همین دانشگاه تهران، من سر و کار داشتم در همین دانشگاه تهران، تعداد دختران محجبه بیشتر از دختران غیر محجبه شد تو دانشگاه. اون زمان متدینین در دانشگاه تعدادشون بیشتر از گروه‌های چپی شد، گروه‌های چپی هم فعال بودن. و این غلبه ادامه پیدا کرد تا وقتی انقلاب شد. یعنی حوزه قم در دورانی با وجود همه مشکلاتی که داشت اینجور در سطح مملکت برای حفظ عقاید قدرت نمایی کرد، قدرت نمایی کرد. این واقعیته. این در پناه خانم فاطمه معصومه شکل گرفت. خود مرحوم آقای بروجردی فرمونده بودن که حالا الکلام یا جور الکلام، اینجا که من آمدم ماشینی حالا مثل اتوبوسی و مینیبوسی گرفته بودن، تخت خوابی زده بودن، آقای بروجردی خوابونده بودن که میخواستن تهران ببرن. ایشون خیلی درد داشته، چون حالا فرد وقتی بیرون میزنه تا جانره درد عجیب و غریب داره، درد زیاد داشتن. ایشون خلاصه از شدت درد این آمپولای مسکن زده بودن، بیهوش افتاده بود. یه وقت چشم باز میکنن میبینن چراغ و بساطی هست، نگاه میکنن چشمشون میفته به گنبد و بارگاه خانم فاطمه معصومه. اتوبوس اون طرف پل توقف کرده بوده، به اصطلاح حالا کاری داشته یا چی توقف کرده بود. ایشون فرموده بودن من نگاه کردم دیدم درد ندارم و حالم خوبه، رو کردم به خانم فاطمه معصومه که اگر من از این مرض نجات پیدا کنم بقیه عمرمو میام و در قم میمانم. حالا آقایونم از اونور اصرار داشتن، ایشون آمد و قم موند مدت 17 سال. مرحوم آصف‌الحسن اصفهانی هم زنده بود، ایشون 2 سال در قم بودن. و این نکته رو من بگم، مرحوم آقای بروجردی فرمونده بودن، سوال کرده بودن اصحاب ایشون، این چون ما درک علمی نکردیم مرحوم آقای بروجردی و وقتی ایشون فوت شده من 10 سالم بوده، درک علمی من نکردم، اما مبانی ایشون رو از شاگردای ایشون اخذ کردیم و همه چیزایی که از ایشون منقولاتی که من دارم از شاگردا و بزرگان اصحاب ایشون ذکر می‌کنیم. از ایشون سوال کرده بودن خب این همه مثل مرحوم آقای سعد دیگران فشار آوردن، خب چرا نیمدید بلا فاصله بعد از فوت حاج شیخ؟ چون وقتی حاج شیخ فوت شد تعداد طلبه ها به 300 تا نمی رسید. و من اینو بارها گفتم، مصاحبه مفصلی هم ما با این خبرگزاری حوزه داشتیم راجع به 100 سال حوزه، 4-5 ساعت بود، اما حالا مصلحت ندیدن پخشش کنن. اونجا من گفتم حاج شیخ سال 1315 فوت شده، رضا خان 1320 رفته، 5 سال ها شیخ نبوده و رضاخان بوده. شما فکر کنید به سر قم چی آمده. ها شیخ شخصیت بزرگی بود، مرجعیت وسیعی داشت، مردم توجه داشتن، پول می آمد. ها شیخ که فوت شد، پشتوانه ها شیخ که دیگه نبود. این آقایون که قم بودن، مراجع سلاسی محدوده کوچکی هر کدوم در مناطقشون داشتن، پولی نمی آمد. اینجا هم این سیاست مرحوم آستابوالحسن قم رو حفظ کرد، این 300 نفر هم داشتن پرت و پلا می شدن. مرحوم سید در نجف اجازه داده بود به آقایون که از طرف ایشون سهم امام بگیرن. توجه کنید، آستابوالحسن خودش مرجعه، مرجع عام شیعه است. این آقایان سلاس هم که در قم بودن مرجع بودن، رساله داشتن، البته در رتبه شاگردان آستابوالحسن بودن، اما رساله داشتن. به این صاحبان رساله اجازه داده بود که وجوه منو بگیرید و به تجار در تهران سفارش کرده بود پول برید به آقایون بدید که دستشون خالی نباشه، حوزه قم حفظ بشه. مرحوم سید این حق رو به گردن حوزه داره. تا وقتی که رضاخان بود، رضاخان که رفت، ایشون اجازهش رو پس گرفت، گفت دیگه خودتون میدونید. ولذا در این 5 سال فوت ها چیخ تا رفتن رضا خان چه به این بزرگواران گذشته و چه رسالت بزرگ این مراجع سلاس، مرحوم آقای سعد، مرحوم آقای حجت، مرحوم آقای خونساری، با چه جون کندن این حوزه رو حفظ کردن، همون 2300 تا رو، تا رسید به رفتن رضا خان. وقتی رضا خان رفت، حوزه یک کمی رونق گرفت، طلبه ها نزدیک 1000 نفر شدند تا مرحوم آقای بروجردی آمد. آقای بروجردی در این شرایط 1323 وارد قم شد. به ایشون گفته بودن چرا همون اول شما نیامدید؟ ایشون گفته بود به 2 جهت. جهت اول این که آقایونی که دنبال بودن منو قم بیارن، میخواستن قم بیارن، من رو در مقابل آستابوالحسن علم کنند. آستابوالحسن مرجع عام شیعه بود، خود آقای بروجردی هم صاحب رساله بود و مناطق غرب ازشون تقلید می‌کردند دیگه. حاشیه ایشون خیلی پیش از آمدن به قم چاپ شده بود و رساله زبدت الاحکام رساله مختلف اونجا داشتن. ایشون فرموده بودن من دیدم قمبیام دوره می‌کنن مقابل آستابوالحسن قرار میدن، من نمی‌خواستم آستابوالحسن تضعیف بشه. 1. 2، این آقایونی که در قم هستن مراجع سلاس، اینا مرجعیتی دارن، خودشون حسابی دارن. آمدن من به قم وضع اینا رو مختل میکرد، چون مرحوم آقای بروجردی تقدم رتبی داشتن به اینها. آقای بروجردی شاگرد آخوند بود، آقایون شاگرد شاگردای آخوند بودن، شاگرد مرحوم آغازی ها بودن، شاگرد نائینی بودن و امثال اینها. ولذا ایشون نیامد تا وقتی اون کسالت و این نقشه و برنامه آقای بهبهانی عملی شد، ایشون آمد قم. ولذا قم رونق گرفت. وقتی آقای بروجردی فوت شد، قم نزدیک 7000 طلبه داشت. تا قبیل انقلاب این 7000 هم به 10000 رسیده بود، ما یادمونه. خب بعد انقلاب قصه عوض شد، الان جمعیت از 100000 متوجهه، به اصطلاح بیشتر شده. یک نکته ای که من میخوام بگم از این خاطر گویی این است که عزیزان، این خانم ولی نعمت ماست، ما زیر سایه این خانم جمع شدیم اینجا. اگر این خانم نبود، اگر این قبر نبود، اگر حرم اهل بیت نبود، قم حوزه نمیشد. این رو بدانید، این واقعیته. میرزای قمی هم اون وقت که قم بود به برکت خانم بود و دیگران. الان این حوزه شکل گرفته. این حوزه روزگاری توانست در ایران دانشگاه ها رو تسخیر کنه، قدرت سیاسی دستش نبود اما دانشگاه ها رو تسخیر کرد، قدرت سیاسی نبود اما دخترها در دانشگاه اکثرشون محجبه بودند. امروز ما رسالتی که داریم چیه؟ ما الان قدرت سیاسی هم داریم، حکومت روحانیت دیگه. حالا شما هم قبول نداشته باشید، مردم همه چیز رو از عمامه ببینن، هر کسری که دارن، هر گرونی، پیاز صبح گرون میشه، من از کوچه رد بشم فوششو به من میدن که خدا چکارتون کنه، این پیاز هم امروز اینجور شد. حالا این اشکالش چیه که به ما نسبت میدن، این داستان دیگه است، من نمیخوام تحلیل کنم. اما امروز متاسفانه تو همین دانشگاه ها جو قالب، قالب فکری جو ما نیست. الان در این دانشگاه ها هیچی، در دبیرستان ها، در دبیرستان ها حتی جو لائیک و بیدینی، حالا لائیک بیدینی نیست، لائیک بی خود اصطلاحی است که آوردن اینجا، اصلا اعتقاد به هیچی نباشه، این جو غلبه کرده. به عنوان مذهب وهابیگری، تفکر وهابی، بهائیگری، تفکر بهائی. آقایونی که اهل فنن میدونن تفکرات وهابی و تفکرات ابن تیمیه تفکرات سخیفیه، خیلی سسته. تفکرات بهائی از او سستره. این تفکرات الان جاپا پیدا کرده مقابل ماها، یعنی مقابل به عنوان مبارزه با ماها، اون بعضی متدینا به اون سمتا گرایش پیدا میکنن. ما این حوزه رسالت خودش رو باید بازیابی کنه. ما فارغ از سیاست، سیاست آقایونی هستن مشغول گرداندن امور هستن، حالا بی کفایتی یه عده‌ای باعث شده مشکلاتی پیش بیاد، امیدواریم کار، من همیشه گفتم کار باید دست افراد کاردان باشه در هر رشته‌ای. اقتصاد من حرفامو زدم، من نظر خاص دارم، وضع بانک‌ها من حرفامو زدم و گفتم، اما جدای از همه این جهات سیاسی، اون مسئولیتی که ما داریم نسبت به مردم، نسبت به این جوانها، نسبت به این محصلین، اون مسئولیتی که به برکت حضورمون در این حوزه و زیر سایه فاطمه معصومه واقع شدن این مسئولیت به گردن ما آمده، این مسئولیت جایی نمیره. و مسئولیت چیه؟ این است که ما برای این جوان باید جا بندازیم. تا من میرم باش بحث میکنم، میگن فلان آقا چه کاره شد، این برد و خورد، فلان آقا چی شد، دروغ گفت، فلان آقا بعده داد، اینا رو میگن. ما کار به فلان آقا و فلان آقا دیگه نداریم، کار ما اینه جوان، هر کسی اگر بخواد مکتبی رو دربارش بدانه، تحقیق کنه، مگر این نیست که به منابع اصیل اون مکتب مراجعه میکنه. اینجوره، من میخوام راجع به کمونیستی تحقیق کنم، راجع به کمونیسم اگر من میخوام تحقیق کنم باید برم سراغ آثار، گفته ها و نوشته های کارل مارکس و انگلس، باید برم سراغ مانیفستی که اینها قبل از اینکه لنین بیاد به روسیه نوشتند، مانیفست کمونیست، به اونا مراجعه، اونا اصیله، یا شاگردان اونها که مورد تاییدشون بود به کتاباشو مراجعه کنم. من راجع به کمونیست بخوام تحقیق کنم برم سراغ استالین، این معنا نداره. استالین یه کسی است که قدرت همه اصول رو انداخت زیر پا، پا گذاشت روش برای اینکه حاکمیت پیدا کنه و میلیون ها انسان رو کشته، سراغ اون نمیرم. ما اگر میخوایم راجع به تشیع، راجع به اسلام تحقیق کنیم، ما امروز فقط علی ابن ابی طالب رو میتونیم معرفی کنیم، نهج البلاغه، آقا سید الشهدا، حرکت عاشورا، آقا امام صادق. من آخوندی که مبلغم، اگر در مسیر اونا حرکت میکنم قیمت داشته باشم، احترام داشته باشم، اگر در مسیر اونها حرکت نمیکنم من قیمتی ندارم. این واقعیت قصه است. این رسالت رو ما داریم. تو میخوای نماز بخونی، مگر برای خوشایند فلان آقای عمامه به سر نماز بخوندی؟ شما میخواستی روزه بگیری، برای خوشایند من روزه میگرفتی؟ خدا رو معرفی، امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، منابع اصیل. تو میخوای معتقد به یه مکتبی باشی، منابع اصیلش رو دسترسی داشته باش. این رسالتی است که ما امروز بر عهده داریم. اما بحثمون طول کشید، عذر میخوام. به برکت این نامگذاری امروز به نام حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، خواستیم یه قدری مواظب باشیم چی به سر این حوزه گذشته، چی به سر افراد آمده تا این روزگار پیدا شده که الان ما در این جایگاه نشستیم. ما این درس و بحث رو داریم ادامه میدیم، چه اتفاقاتی افتاده، اینا رو توجه داشته باشیم. و این خانم و این بانوی بزرگوار در همه حال حامی بوده. دیروز عرض کردیم یکی از مرجحاتی که ما در باب تعارض داریم عبارت از این است که یک طرف و یک خبر موافق باشد با سیره اغلاییه. عرض کردیم ان قلت، اگر در اینجا بگن یک روایت موافق سیره، یک روایت مخالف سیره، مخالف رد سیره میشه. اینجا اگر ما، این حالا بحث فنی دیگه در جای خودش، اگر نسبت به یک سیره اقلائیه یک روایت موافق داریم یک روایت مخالف داریم، اینا همدیگر رو دفع میکنه. مگر اینکه از سایر مرجحات غیر از سیره ما بتوانیم مرجحی برای یکیشون پیدا بکنیم بر طبقش عمل کنیم. اما نکته ای که هست سیره اقلائیه که ما بحث میکنیم، که آقای لطفی دیروز اشکالی کردن در اون بحث رجحان عقل، مربوط به اینجاست و اون این است که سیره اقلائیه ریشش عبارت از این است. چون ما در این بحث مرجحات از چند جهت این سیره رو باید مورد بحث قرار بدیم. یک جهت این است، حالا ما جزء تنبیهات بخواستیم ذکر کنیم، چند تا تنبیه داریم که انشاءالله سریع بگم، این است که آیا با اصل عملی میشه روایت رو ترجیح داد بر روایت دیگر؟ این روایت موافق اصله، اون روایت مخالف اصله. بعضی قائل شدند، بعضی آمدن گفتن دو تا روایت رو وقتی اسقاط کردیم در اثر تعارض بریم سراغ اصل روی مبناست. بعضی ها میگن نه، اصل خودش میتونه مرجح باشه. اونجا یه مطلبی داریم و اون این است که اگر این اصل عملی که ما صحبتش رو میکنیم اصول اقلائیه باشه، بله میتوانه مرجح اصل، مرجح خبر باشه. یعنی چی؟ مثل استصحاب. استصحاب اصله. استصحاب رو همه اعلام در عصر ما، در نزدیک به عصر ما، همه یک اصل تعبدی گرفتند. درسته؟ اصل تعبدی، لا تنقض الیقینه به شک، به مختزای روایات. اما یه نظریه هم در کنار این نظریه هست که استصحاب بر اساس سیره اقلاست. اقلا وقتی اقتضایی باشه و شک در حدوث مانع داشته باشن، بر اساس اون اقتضا عمل میکنن. آقایونی که در بحث استصحاب ما بودن خاطرشون هست، این مبنا رو مرحوم نائینی رضوان الله علیه تقویت کرد، این مبنا رو ایشون تقویت میکرد. منتها مرحوم نائینی در شک در رافع قرص و محکم گفت سیره اقلا هست، در شک در مقتضی ایشون گیر داشت. ایشون در شک در مقتضی گیر داشت. حالا اگر ما اون گیر رو در شک در مقتضی رفع کردیم و آمدیم سیره اقلائیه رو در استصحاب اثبات کردیم، روایات وارده میشه امضا این سیره. درسته؟ این سیره اقلائیه است. اینجا روایت رو با استصحاب بتونیم ترجیح بدیم بر مبنای سیره اقلائیه، بر این مبنا. در باب اشتغال ما یک اشتغال عقلی داریم، یک اشتغال نقلی داریم. اشتغال نقلی احتیاطی است که بر اساس روایات استفاده می‌کنیم، اما یک اشتغال عقلی هم داریم و اون بر اساس لزوم دفع ضرر محتمل. حالا کسانی این قاعده را اصلا منکر شدند. حالا اگر این قاعده رو داشته باشیم، لزوم دفع ضرر محتمل، عقل در اینجا میاد و میگه اگر شما دو تا راه داشته باشید، در یک راه احتمال ضرر، راه دیگه احتمال ضرر نیست، شما کدام راه رو اختیار میکنید؟ واضحه. اقلا هم همین کار رو میکنن بر اساس عقل خودشون. ولذا این احتیاط سیره اقلائیه هم بر طبق خودش داره. اگر ما بیایم این اصول
عقلی، حالا آقایون اصول عقلی میگن، اما ریشه به عقلا برمیگرده. حالا در جای خودش ما گفتیم و اگر لازم شد باز بعد عرض میکنیم. این ریشه عقلایی اگر در اصول باشه که در استصحاب مثال واضحش هست، اینجا سیره عقلاییه میتواند برای ما مرجح بشه، یعنی احد الخبرین رو ما ترجیح بدیم بر خبر دیگر. در سیر عقلاییه ما این رو میدانیم زمانی که شارع بوده سیر عقلاییه مختلفه ای شکل گرفته. مثلا اون زمان معاملاتی که داشتن در دوران جاهلیت عرب معاملات خاصی بوده، شارع اون معاملات رو پذیرفته که عقلا داشتن، بعضی هاشم رد کرده، نفی کرده، کالی به کالی رو نفی کرده. موارد داریم دیگه، هست در فقه، مرحوم شیخ در مکاسب زحمت میکشه. این سیره بوده. سیرهشون در حکومت چی بوده اون زمان؟ سیره عقلا در حکومت چی بوده؟ یه نفر قوی اگر مسلط میشد، این دیگه همه اطاعتش رو عقلا ان لازم میدونستن، باید نظم باشه. حتی در جنگ هایی که داشتن در دوران جاهلیت، سران قبائل نشسته بودن، خب عقلا هستن، یه توافقی کرده بودن ماهای حرام اشهر حرام، اشهر حرام اونا درسته، جاهلیت درست کرده، اسلام هم روش صحه گذاشت. اینا که میگن اسلام آمده هر چی قبلش بوده از بین برده، مخصوصا نسبت به این آداب و رسومی که در ایران هست، یه ده هستن میگن اسلام که آمده دیگه بقیه رو بل کن، هیچ، نه، سنت های خوب رو اسلام نفی نکرده، سنت جاهلی قرآن گرفتتش، اشهر حرم در قرآنه. خب اسلام آمد، این اشهر حرم اینا سنتی گذاشته بودن، سنت خوبی بود، اینا عقلا بودن. الان این سیره عوض شده، این سیره اینجور نیست که هر که قدرت پیدا کرد و در رأس واقع شد عقلا ازش حمایت کنن، اطاعت کنن. الان در دنیا مثلا سیره عقلایی رفته روی دموکراسی و انتخابات، اکثریت اگر رأی دادند این فرد میاد مسئولیت پیدا میکنه. سیره عقلایی الان این شده. دیدید در کشورها، این ترکیه انتخابات داشت یه اخیر، دیدید دو نفر هستن، یکی اینجا در به اصطلاح 49 20% 30% آورد، با یه مختصری اگر اضافه می آورد یه 70% دیگه رأی پیدا می کرد، رئیس جمهور می شد، اما اون نیاورد. طرف دیگه مثلا 44% چقدر بود، انتخابات رو انداختن دور دوم. چرا؟ برای اینکه اکثریت مطلق ما می خواهیم، نه اکثریت نسبی. این سیر عقلایی الان شده، این زمان شارع نبوده، توجه می فرمایید، زمان شارع نبوده. ما نسبت به سیره های عقلایی در معاملات، دیروز گفتم در معاملات، معاملاتی بوده که زمان شارع نبوده، مثل بیمه گفتم. بعضی از بزرگان ما، بعضی آقایون آمدن اشکال کردن، بعضی از بزرگان ما، بزرگواران ما آمدن از مراجع اینجا بیمه رو وقتی بخوان درستش کنن به عنوان هبه درستش میکنن. خب اب نداره، به عنوان هبه میشه تصویر کرد، اما هبه لازم نیست، جائزه. آیا در هبه من میتونم پولایی که به عنوان بیمه دادم برم پس بگیرم؟ یا بیمه میتونه پولی که بابت خسارت من داده پس بگیره؟ این که نیست. ولذا نیاز نیست ما با زور بخوایم عقودی که شناخته شده در شرع به اینا تطبیق کنیم. نه، عقد جدیده، عقد جدیده. عرض کردم صاحب عربه هم میگه، میریم سراغ اطلاقات و عمومات. اگر دیدیم منافات نداشت، همین عدم رد رو استکشاف بکنیم. الان هم نسبت به همه چیز همینجوره. حقوق عقلایی گفتیم، سیره عقلا به ماهی سیره اگر با اصول، اصول که ما میگیم یعنی اطلاقات، عمومات ما تنافی نداشته باشه، ما قبولش میکنیم. الان در کار بانک ها من بحثای کردم، حالا وقتی میخواستم اینجا بحث کنم نشد. یکی از چیزهایی که در بین آقایون متاسفانه به غلط مشهور شده این است که سیره عقلا بر رباست. دست در کتاب ها می نویسن شرع آمده ردش کرده، این نیست، این درست نیست. سیره عقلا روی ربا نیست. شما کشورهای اروپایی قوانینش رو ببینید، قوانین ضد ربا دارن. ربا جرمه، ربا جرمه. این اروپا بانک ها رو که آمدن درست کردن نه برای ربا خوری بوده، بانک رو برای مقابله با ربا درست کردن. بانک برای مقابله با رباست، یک مؤسسه ربوی نیست. بانک یه صنعته، یه صنعت ربوی نیست. این صنعتی که درست کردن به عنوان بانک چیزی داره، بهره، همه جای دنیا هم داره. این بهره، حالا اون بحثی که ما کردیم در اقتصاد، یک منفعت دارن و یک بهره. حالا سر نامگذاری خیلی چیز نکنیم چون اصطلاح خاص دارن. اونا این رو سود نمیبینن، بهره نمیبینن، نفع میبینن. یعنی چه؟ این نفع رو اینجور محاسبه میکنن. در هر کشوری حد تورم چقدره؟ حساب میکنن. وقتی پول من میدم به شما، این تورم رو محسوب میکنم. 2% تورمه، این بهره هم باید 2% باشه. در ژاپن الان تورم منفیه، 0.5%، 45% منفی بود، بهره هم منفیه. یعنی شما پول از بانک بگیری کمتر بهش برمیگردونید، بهره منفی داره. بر اساس تورم این شکل داد. این ربا نیست، این ربا نیست. الان شما این پیرزن بنده خدا، مادر بزرگای ما، 100 تومن مهریش بوده، حالا کار به طلاق کشید، امروز میخواد مهریش رو بگیره، یا طلاق هم نکشیده مهریش رو میخواد، یه 100 تومنی در میاریم بهش میدیم؟ یا باید محاسبه بشه، محاسبه بشه با وضعیت روز. ولذا این سیره عقلایی که آمدن مثل بانک مؤسسه اعتباری درست کردن، در همه جهات زندگی هم دخل شده، در کشور ما مورد سوء استفاده واقع شده. ما بهره 60% 70%ی نداریم، با سود و جریمه و فلان و از این حرفا که الان دارن میگیرن و ورشکست میکنن این بدبخت کارخانه دار و سرمایه دار رو. ما چیزی که داریم الان در اروپا 1%، الان 1.5 شده، یه قدری تورم بالا رفته، 1.5 شده، بعضی جاها 1.75% شده. بهره همینه. هر کسی بخواد اونجا خونه بخره، سرمایه گذاری کنه، کارخونه بخره، 5%شو خودش میده، بقیهشو بانک میده. بانک از کجا در میاره؟ مؤسسه صنعتی دیگه، سهام میگذارن تو بانک. داستان درآمدزایی بانک داستان دیگه است. بانک سرمایه خودش و پولای مردم که پیششه میبره در بورس‌ها، اونجا وارد میشه، هم صنعت و تولید رو تقویت میکنه، هم در اثر اضافه سود به دست میاره. ولذا همین بانک‌های 1%ی در انگلستان 3-4 سال پیش بود، اونجا بهرش 1% هم کمتر بود. دولت انگلستان اعتراض کرده بود که این بانک امسال 42% سود داشته، این مالیاتش رو باید بالا ببریم. بهره 1%، 40% سود میبره. اون وقت بانک های ما با 70% بهره ورشکسته. این چجوری کدوم عقلی جور در میاد؟ اون وقت ما کار نداریم. اینم نچسبونیم به اقتصاد اسلامی. درد من اینه، میگیم بانک اسلامی شده اینجوری، اقتصاد اسلامی شده اینجوری. خب این ناچار تمام مصیبت ها میاد سر این عمامه میخوابه. نیست واقعیت اینجور. و سلام علیکم و رحمت الله.